بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجارهای امروز در عراق دست کم 5 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. 40 عضو گروه طالبان در افغانستان کشته شدند. جبهه مشارکت توقیف اموال سازمان دانش آموختگان را به عنوان فشار جناح حاکم بر منتقدان سیاسی در ایران محکوم کرد. سلام، ساعت 1 بعد از ظهر. مشروع اخبار و گزارش‌ها را می‌شنوید. گزارش‌های رسیده از عراق حاکی است که در انفجارهای امروز دست کم 5 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. در حادثه خونبار در شرق بغداد، انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی گشت پلیس موجب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 13 نفر شد. در حادثه جداگانه، وزارت بهداشت عراق هدف 2 خونپاره قرار گرفت و 3 نفر را به شدت زخمی کرد. انفجارهای نیز در تعلیف افر و موسل نیز گزارش شده است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد روز گذشته نیروهای امنیتی افغان و نیروهای ناتو در عملیاتی در جنوب افغانستان دست کم 40 عضو گروه طالبان را کشتند. این عملیات که جنگنده‌های نظامی و نیروهای زمینی در آن شرکت داشتند در مناطقی از ولایت هلمند روی داد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی توقیف اموال سازمان دانش آموختگان را فشار جناح حاکم بر منتقدان سیاسی در ایران دانست و آن را محکوم کرد. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای نوشت روند اعمال فشار بر نهادها و سازمان‌های سیاسی و فرهنگی منتقد دولت در ایران سیر سعودی یافته است. جبهه مشارکت افزوده است در شرایط کنونی دولت محمود احمدی نژاد و جریان حاکم بر ایران به خود اجازه دادند که حقوق احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های صنفی و سیاسی را به راحتی و با توجیهات غیر اصولی نادیده بگیرند. خبرنگاران بدون مرز، سازمان جهانی مدافع حقوق خبرنگاران، درباره سرنوشت خانواده اوگل سفرمرادوا، گزارشگر بخش ترکمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ابراز نگرانی کرد. خانم مرادوا اوایل ماه جاری میلادی در حالی در یکی از بازداشتگاه‌های جمهوری ترکمنستان درگذشت که زن بدرفتاری با او میرفت. خبرنگاران بدون مرز که مقر اصلی آن در پاریس است در بیانیه‌ای میگوید مسئولان حکومتی جمهوری ترکمنستان ارتباط 3 فرزند خانم مرادوا با جهان خارج را قطع کردند و این نگرانی وجود دارد که این 3 نفر نیز یا دچار سرنوشتی مشابه سرنوشت مادرشان بشوند و یا آنها را به محلی نامعلوم اخراج کنند. روسیه و گرجستان یکدیگر را به ایجاد مانع بر سر گفتگو درباره اوستیای جنوبی، منطقه جدایی طلب گرجستان متهم کردند. بیانیه‌های وزارت خارجه های این دو کشور در حالی در این زمینه منتشر شد که میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسکو را به تلاش برای انضمام اوستیای جنوبی و آبخازستان، دیگر منطقه جدایی طلب گرجستان، به روسیه متهم کرد. در مقابل سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، رهبر گرجستان را به تحریف واقعیات متهم کرد. روز گذشته پیش از فرستادن بقایای جنازه مادر آخرین تزار روسیه به سن پترزبورگ، مراسمی برای گرامی داشت یاد او در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، برگزار شد. بقایای جنازه این شاهزاده که بعدها ملکه امپراتوری تزارهای روس شد، قرار است هفته آینده در سن پترزبورگ به خاک سپرده شود. شاهزاده ماریو فودوروونا مادر نیکولای دوم آخرین تزار روسیه بود که بلشویک‌ها او را همراه خانواده‌اش کشتند. شاهدخ فودوروونا 78 سال پیش در دانمارک درگذشت. روز گذشته دادگاهی در نروژ حکم بازداشت 3 تن را به اتهام دسیسه برای طراحی حملات تروریستی به سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در اسلو، پایتخت آن کشور، صادر کرد. این 3 تن اوایل هفته گذشته همچنین به اتهام به گلوله بستن کنیسه‌ای در اسلو در روز یکشنبه 26 شهریور ماه بازداشت شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین اسلامی ایران، از به گوش رسیدن زمزمه‌هایی برای محدود کردن شوراها در ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، محمد خاتمی یادآوری کرد که مردم سالاری بدون حضور تشکل‌های غیر دولتی و مردمی معنا و مفهومی ندارد و دولتی که نهادهای مدنی را رقیب خود بداند دچار اشتباه بزرگی شده است. در اینجا مشروع گزارش‌ها را با هم می‌شنویم. رهبر حکومت خودگردان فلسطینی آقای محمود عباس شکست تلاش‌هایی را که با هدف تشکیل یک دولت فراگیر فلسطینی بین جنبش فتح و سازمان اسلامگرایی حماس به عمل آمده بود اعلام کرد. همزمان هزاران نفر از اعضای جنبش فتح و کارمندان تشکیلات خودگردان در اعتراض به ناکارایی دولت حماس تظاهرات کردند و خواهان برکناری اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس شدند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می‌شنویم.
کوشش‌های فلسطینی‌ها برای تشکیل یک دولت ائتلافی که جنبش فتح نیز در کنار نمایندگان سازمان حماس و دیگر سازمان‌های فلسطینی در آن مشارکت داشته باشند به نقطه صفر بازگشته است. این سخن را آقای محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی در مذاکرات خود در قاهره با سران مصر و از جمله با آقای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر بیان داشت. آقای عباس پس از شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و مذاکراتی که با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده و شمار دیگری از سران جهان در نیویورک به عمل آورد، به مصر رفته است. پیش از سفر او به نیویورک به مدت چند ماه کوشش‌های پیگیری در سرزمین‌های فلسطینی به هدف برپایی یک دولت فراگیر به عمل آمده و اعلام شده بود که توافق لازم به دست آمده است. هرچند که نمایندگانی از سازمان حماس پی در پی تاکید می‌کردند شرایط تعیین شده از سوی جنبش فتح را برای تشکیل چنین دولتی نمی‌پذیرند. آقای عباس در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه گفته بود دولت تازه فلسطینی توافق‌های سال‌های پیش جنبش فتح با دولت‌های اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. اما اسماعیل هانیه نخست وزیر حماس در جریان نماز جمعه در غزه گفت حماس میتواند به یک آتش‌بس نانوشته به مدت 10 سال با اسرائیل تن در دهد، اما موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. محمود الزهار وزیر خارجه دولت حماس نیز گفت در شگفت است که چرا برای جنبش فتح شناسایی اسرائیل تا این حد اهمیت دارد و پرسید از سال 1993 که فتح موجودیت اسرائیل را پذیرفته این امر چه دستاوردی برای فلسطینی ها داشته است. در این میان سازمان حماس نظر به تظاهراتی که در سرزمین های فلسطینی علیه دولت حماس برگزار می شود جنبش فتح را به تلاش برای دست زدن به یک کودتای سیاسی متهم کرد. حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد دولتی که از سوی این سازمان بر سر کار است در نتیجه یک انتخابات دموکراتیک روی کار آمده است. اما هزاران نفر از فلسطینی‌های طرفدار جنبش فتح همراه با کارمندان تشکیلات خودگردانی علیه دولت اسماعیل هانیه تظاهرات کردند و آنچه را که عدم کارایی و نبود لیاقت برای اداره زندگی عامه فلسطینی‌ها نامیدند به باد انتقاد گرفتند. آنها استعفای هانیه را نیز درخواست می کردند. در هفته های اخیر تظاهرات متعددی علیه دولت هانیه برگزار شده است. هفته گذشته محافظان هانیه برای متفرق کردن تظاهر کنندگان به شلیک گلوله هوایی و ضرب و شتم تظاهر کنندگان نیز دست زدند. جنبش فتح همچنین اعضای شاخه نظامی حماس را به قتل یکی از فرماندهان حکومت فلسطینی در غزه که 9 روز پیش روی داد متهم می کند و خواهان استرداد ضاربان است. اما حماس همچنان دخالت نیروهای خود را در این قتل تکذیب می کند.
گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل شنیدید. اتحادیه اروپا بر لزوم اصلاح قوانین آزادی بیان در ترکیه تاکید می کند. قرار است هفته آینده اولی رین رئیس کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا جهت متقاعد کردن مقامات ترکیه برای ایجاد اصلاحاتی در قوانین جزایی و نیز به منظور گسترش آزادی بیان وارد آنکارا شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید حاضر است برای گسترش آزادی بیان در کشور به بحث و گفتگو بپردازد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش میدهد.
محاکمه الیف شفق نویسنده رمان بابا و حرامزاده به اتهام توهین به هویت ترک‌ها در روز پنجشنبه گذشته بار دیگر نگاه‌های اتحادیه اروپا را به قوانین جزایی ترکیه که اصل آزادی بیان در این کشور را خدشه‌دار می‌کند خیره کرده است. خانم الیف شفق که در رمان خود از کودکان حاصل تجاوز مردان ترک به زنان ارامنه در استانبول سخن می‌گوید طبق ماده 301 قانون مجازات ترکیه به توهین به ملیت ترک ها متهم شده است. با اینکه دادگاه استانبول در نخستین جلسه خود الیف شفق را تبرئه کرد، اما کریستینا ناگی سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید ماده 301 در آینده نیز مانع آزادی بیان در ترکیه می شود. اورهان پاموک رمان نویس سرشناس ترک و شمار زیادی از کردهای ناراضی طبق همین ماده دادگاهی شدند. به گزارش آژانس خبر ترک، اولی رهن رئیس کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا برای متقاعد کردن مقامات ترک جهت لغو یا اصلاح ماده 301 قانون مجازات ترکیه به عنوان مانعی اساسی بر سر راه آزادی بیان روز دوم اکتبر وارد آنکارا می شود و پیش از همه با رجب طیب اردوغان ملاقات می کند. آقای اردوغان از گفتگو درباره لزوم گسترش آزادی بیان با اولی رهن استقبال کرده است. روز گذشته عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه نیز که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، با اولی رهن در همین رابطه دیدار و گفتگو کرد. فشارهای اتحادیه اروپا برای ایجاد اصلاحات بیشتر در قوانین جزایی ترکیه و گسترش آزادی بیان به رغم تمایل دولت اردوغان با مخالفت ملیگرایان ترک مواجه شده است. حزب حرکت ملی و راستگرایان ترک مخالف لغو ماده 301 قانون مجازات هستند و کماکان خواستار محاکمه و مجازات افرادی هستند که به گفته آنها به ملیت ترک اتهام وارد کرده و به آنها توهین می کنند. از دید ملیگرایان ترک لغو ماده 301 به افراد خائن اجازه می دهد به میل خود عمل کنند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. شهلا لاهیجی، مدیر مسئول انتشارات روشنگران در تهران، برنده جایزه اتحادیه بین‌المللی ناشران شد. او جایزه خود را در نمایشگاه کتاب گوتنبرگ در سوئد دریافت کرد. الهی روانشاد، گزارشگر رادیو فردا در اسکاندیناوی، گزارش می‌دهد.
لارس گران، رئیس کمیته آزادی نشر و چاپ که کمیته‌ای فعال در اتحادیه بین المللی ناشران است، میگوید
We give Shahla Lahiji the International Publishers Association Freedom to Publish Prize for her exemplary courage.
ما جایزه آزادی چاپ و نشر اتحادیه بین المللی ناشران را به دلیل شهامت بی همانند در دفاع از آزادی عقیده و چاپ و نشر به شهلا لاهیجی می دهیم. او فعالیتهایش را بیش از 20 سال است که از طریق انتشارات خود روشنگران در تهران سازماندهی می کند. شهلا لاهیجی سالها کتابهایی با محتوای فمینیستی و از دیدگاه زنانه به چاپ رسانیده و این مسئله خود سبب بروز اختلافاتی با مقامات کشورش شده است. دفعات بسیاری فعالیت‌هایش و حتی زندگیش به خطر افتاده است. 5 سال پیش از این 2 ماه را در زندان گذراند و دفتر انتشاراتش نیز سال گذشته به آتش کشیده شد، ولی او با شهامت، اعتماد به نفس و متانت همچنان پابرجاست و ادامه می‌دهد. او موقعیت‌های بیشماری را در اختیار بسیاری از نویسندگان قرار داده است تا نظراتشان را بیان کرده و با افکار عمومی در تماس باشند. او می‌افزاید
She is a great example for all publishers in the world. Shahla was
و بدین گونه او نمونه و الگویی بارز برای تمامی ناشران جهان است. لارس گران می‌افزاید شهلا به وسیله رؤسای نمایشگاه کتاب گوتنبرگ به عنوان بخشی از برنامه گشایش آن جایزه خود را دریافت کرده و مورد تفقد قرار گرفت و این قسمتی از تلاش‌های اتحادیه بین‌المللی ناشران و انجمن بین‌المللی قلم در راستای قرار دادن آزادی ابراز عقیده در کانون توجه و به عنوان نقطه عطف نمایشگاه کتاب گوتنبرگ بود. ما بیش از 60 سمینار را ترتیب دادیم که هر آنچه در رابطه با آزادی گفتار و نوشتار به ذهنتان خطور کند در آن گنجانده شده است. ما همین حال در سمیناری درباره بحران کاریکاتورها و گفتگوهای گوناگون بودیم که در آن از اسلام گرفته تا دیدگاه‌های بسیار لیبرال را مورد نقد و بررسی قرار دادیم. لارز می‌افزاید در هر صورت می‌خواهم بگویم که شهلا بخشی از این رویداد بزرگ در ارتقای آزادی ابراز عقیده یا همان آزادی گفتار و نوشتار است که در نمایشگاه کتاب گوتنبرگ جریان دارد. اتحادیه بین المللی ناشران مجموعه است از 75 انجمن مرکزی دیگر در 65 کشور جهان. چین، ایران و کوبا از جمله کشورهایی هستند که عضو این اتحادیه بین المللی نیستند، چرا که آزادی ابراز عقیده یا به عبارت دیگر گفتار و نوشتار در این کشورها کماکان در حریم ملاحظات و مرز ترسیم شده به وسیله دولت‌ها به اجرا در می‌آید. جایزه آزادی چاپ و نشر برای آن پایه‌گذاری شده تا هر ساله بتوان سازمان و انجمنی را که به هر شکل کاری اساسی در پیش